بار در کبیر دل بارون ترابت میباره از این خاک تا به اون آج افلاک شمیم گلای بهاره تو تموم دلها تموم نفسها این نشونه ها این ترانه ها پیچیده به تموم سینه ها ز محبت دعا نوره ای زدی تابیده تابیده همه جهان مثل باغ و گلشنه همیشه همیشه راهی روشنه وقتی که سوی آسمون دستی از میونه خزون بلنده سوی پروردگار صدای پای بهار دوباره توی گوش هر کوی و برزنه همیشه راهی روشنه همیشه راهی روشنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای آغاز میکنم که نامش بهترین و زیباترین نام هاست، کلامش برترین و شیواترین کلام هاست و البته یادش آرام بخش دل هاست. و سلام و درود و تحیت میفرستم به حبیبش و سفیرش که رسول گل هاست، که محمد مصطفی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
على محمد اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی با امید تو. سلام خانم ها، آقایان محترم، هموطنان عزیزم، خواهرها و برادرای خوب قرآنی، نورانی، ایمانی و ایرانی خودم. الهی هر جا که هستید سالم و سرحال و تندرست باشید. در سایه قرآن و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. روز روزگار بر شما خوش باشه. و امروز که شنبه است و اولین روز هفته، یک روز خوب و یک هفته استثنایی و سرشار از موفقیت و خوشبختی و آرامش در انتظار شما و خانواده محترمتون باش. الهی که هرچی از خدا میخواید تو این روز و هفته اگر به صلاحتون هست نصیبتون بشه. اجازه بدید که به نیابت از شما سلام بگم به مهمان بسیار محترم و ارزشمند برنامه‌مون، حجت الاسلام و المسلمین، حاجی حسینی عزیز. حاجی سلام، صبحتون بخیر. خیلی خیلی خوشحالم. محبت
مهمانی سه روزه. بعد از سه روز دیگه باید
شما دیگه صابخونه
ایم. به خانواده
صابخونه ایم. من اصخایی میکنم.
خدمت بینندگان گرامی هم سلام و احترام و صمیمیت خودم رو تقدیم میکنم و از خدای متعال سعادت و موفقیت و خوشبختی شما و خانواده محترمتون رو خواستارم. همیشه موفق و سرفراز باشید انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنونم جان. شما صابخونه اینجا
استدام کن. نه ما عضو
از بزرگ شما که در جریانی که ما بالاخره شنبه ها در مورد مسائل مربوط به خانواده صحبت میکنیم، هفته گذشته عوامل در واقع شروع کردیم بحثی رو با عنوان عوامل تحکیم، استحکام و پایداری قانون خانواده. به عنوان اولین عامل آقای حسینی اگه خاطرتون باشه بحث تحسین و تقدیر و سپاس رو پیش کشیدن، راجبش صحبت کردیم. اواخر برنامه رسیدیم به حدود این سپاس که نباید بیش از حد باشه، باید به اندازه باشه، چون اگه بیش از حد باشه ممکنه تبعات سویی داشته باشه. حالا من این جلسه قصدم این بود، هفته پیش دادم قصدم این بود، این دفعه از شما بپرسم این حدود چجوری تعیین میشه، چه معیارهایی هست برای این که ما بدونیم حدود این تحسین و تقدیر چقدر هست در خانواده.
امیر المؤمنین علیه السلام میفرمایند الثناء به اکثر من الاستحقاق ملق و به اقل منه عین او حسد. ستایش و ثنا گفتن بیش از استحقاق و شایستگی انسان رو به تملق می کشاند و کمتر از استحقاق و شایستگی یا گنگی در زبان است یا حسد و تنگ چشمی که نمیتواند زیبایی رفتار و اخلاق او رو ببیند. قبل از اینکه به این مسئله بپردازم به طور کلی عرض میکنم که در خانه خوش اخلاق باشی. شما برادر که پدر خانواده هستی، شما خواهر که مادر خانواده هستید، خوش اخلاق باشید، سعی کنید با خلق خوش، با روی گشاده، با صبر و حوصله با اعضای خانوادتون برخورداری. مبادا تند خوب و بد اخلاق باشید. من حدیثی از این کتاب شریف میخوانم و بعد به سؤال حضرت عالی پاسخ میدم.
آقا این کتاب هم بد نیست، سلام دستون است. بله چشم.
کتاب عنوانش خانواده در قرآن است. مباحثی درباره از آغاز تا انجام خانواده که در قرآن و به تبع قرآن در احادیث اهل بیت علیهم السلام روایت شده در این کتاب به طور اندیشمندانه و حکیمانه ای فراهم شده و موضوع بندی شده. یکی از موضوعات این کتاب حسن معاشرت، یعنی زن و شوهر باید نسبت به هم نیکو رفتار کنند، نیکو زندگی کنند. و در اون باب این حدیث رو روایت کرده اند که سعد بن معاذ که یکی از اصحاب خوب پیغمبر اکرم بوده به خاطر جراحتی که در جنگ خندق برداشته بود به شهادت رسید. پیغمبر اکرم به خاطر شدت علاقمندی به این صحابی خیش تشییعش کردند، بر پیکر او نماز خوندند، او رو در قبر گذاشتند، خودشون برای او لحد چیدند و یک باره با یک هیجانی تکبیر گفتند. مردم هم به پیروی از پیغمبر اکرم تکبیر گفتند و علت تکبیر رو پرسیدند. پیغمبر اکرم فرمودند که در قبر به فشاری از قبر مبتلا شد. پیغمبر این گونه این عذاب نخستین قبر رو برای این صحابیشون که به شهادت رسیده بود بیان کردند. اصحاب پرسیدن یا رسول الله چرا؟ چه شد که مبتلای به این فشار و عذاب قبر شد؟ پیغمبر اکرم فرمودند انهو کان فی خلقه مع اهله سوء، این در خانه با خانوادش بد اخلاقی میکرد، با اینکه مقام بلند شهادت رو داشت اما این بد اخلاقی او رو این گونه مبتلا کرد. هممون مراقب باشیم که خانه رو محل امن و آسایش و صفا و وفا کنیم. خانه محیط کوچکیست نسبت به گستره بزرگ این جهان. این محیط کوچک رو بر خودمون و اعضایی که با ما زندگی می کنند تنگ نکنیم، تاریک نکنیم، زشت نکنیم. بگذاریم از این محیط کوچک یک بوستان محبتی اعضای خانواده ما ببویند و یک گلستان زیبای رنگارنگی از اخلاق حسن ببینند. خلاصه با همسرتون، با شوهرتون، با فرزندتون، با پدر و مادرتون، با اعضای خانوادتون به هیچ وجه بدخلقی نکنید. حالا نمیتونید خیلی خوشخلق باشید اما میتونید که بدخلقی نکنید، اخم نکنید، داد و فریاد نکنید، طلبکاری نکنید، زشت گویی نکنید. میتونید اینطور باشید. انشاءالله رحمت و برکت پروردگار بر شما باد که با خلق نیکو با خانوادتون رفتار میکنید.
الله یا.
اما سوالی که حضرت عالی فرمودید و من حدیث رو خوندم، باید در تحسین و تکریم نه زیاده روی کرد، بیش از استحقاق تحسین و ستایش کرد و نه کمتر. کمتر ناتوانی است، بیشتر بیهودگویی و تملقه. زن و شوهری آمدن پیش من که ما میخواییم چند تا سوال کنیم. یکی از سوالها این بود، خانم گفت که این آقا ابتدای عروسی انقدر از زیبایی من تعریف میکرد، انقدر از اخلاق من تعریف میکرد، خیلی زیاد، حالا که دو سه سال گذشته هیچ دیگه تعریفی نمیکنه. آیا اون تعریف درست بود یا این سکوت و خاموشی؟ خب ملاحظه می‌فرمایید اون تعریف نخستین اگر زیاده بوده اونجا اشتباه بوده، و نه اگر به اندازه بوده الان اشتباهه که به سکوت و خاموشی می‌گذره. انسان دوست داره صفات خوبش مورد تحسین دیگران قرار بگیره، مورد ستایش دیگران قرار بگیره. خدای متعال هم حمد خیش رو دوست داره.
دوست.
ما در هر نماز میگوییم الحمدلله رب العالمین، خدا را ستایش و سپاس، به خاطر که این همه موجودات رو صاحب است و مدبر است و پروردگار. بنابراین حد رو باید با میزان عقل شناخت، و کمترم نگفت، زبان انسان که کم نمیاره، و اگر میخواهیم نعمتهای خدا و نعمتها و خوبیهای دیگران بر ما ادامه پیدا کند، ما زبان تحسین رو باید بیشتر و بهتر یاد بگیریم. نانی از نانوا گرفتید، پولش هم دادید، اما میخواید خداحافظی کنید، میگید شاطر آقا نان خوبیه، دست شما درد نکنه. این موجب میشه که اون شاطر سعی در پخت نان خوب بکنه. همیشه ستایش و تحسین موجب تقویت اون رفتار نیکوست، موجب تقویت اون اخلاق نیکوست، موجب ادامه نیکیست. اما در مقابل باید از کاری که موجب سستی پایداری میشه، موجب وحن خانواده میشه، اجتناب کرد.
قبل از اینکه اینو مطرح کنم، شما تو سوال در ذهن منم بود که از شما بپرسم، یه جمله‌ای رو من از یه بنده خدا یه جای شنیدم، حالا لازم نیست که بیشتر توضیح بدم. ایشون میگفتن یکی از جاهایی که تملق جا داره، قبلش یه عنوان دیگه کردن گفتن مثلا یکی از جاهایی که تملق جا داره، تملقیه که شاگرد از استادش بکنه. یکی دیگه از جاها تملق زن و شوهر در خانواده است. ایشون میگفتش که تملق مرد همسر زنش رو یا زن مردش رو جا داره، تملق همون تملقای خوبه. اینو شما تایید نمی‌کنید، درست؟
حضورتون عرض کنم در مورد استاد که خب روشنه، چون مقام علم و مقام تعلیم اون چنون والاست که هر چه انسان بیشتر ستایش کنه، اون حق ستایش رو انجام نداده. درست. ولذا اسمشو میگذارن تملق. آها. ولی در حقیقت حق اوست.
درسته.
و شایستگی اوست که باید مورد ستایش قرار بگیره.
به خاطر اینکه اینو نشون میدن میگن تملق مثلا،
چون یک امانت الهی رو با کمال دقت به قلب شاگردش منتقل میکنه.
درست.
در مورد خانوادم سخن درستی است، منتها نه به اندازه استاد، به اندازه این که شادمانی در خانواده ایجاد کنه و به دروغ گویی نکشه.
از اون حد تجاوز.
بله. چون انسان میزان عقلش رو باید رعایت کنه. الانسانو لبه، اصلا انسانیت انسان به عقل اوست. الانسانو به عقله، انسانیت انسان به عقل اوست و این عقل میزانه. هر کاری که انسان میخواد انجام بده، هر رفتاری که میخواد انجام بده، هر اخلاقی که میخواد به اون اخلاق بگرود، باید در این میزان بسنجه و خیر و شرش رو ببینه و اندازه نگه داره. اندازه نگه دار که
اندازه نکوست.
بله. کار از حدش بگذره به ضد خودش مبدل میشه.
درست. خیلی ممنونم آقا، دست شما درد نکنه، یه فرصتی از دوستانمون بگیریم، شما میگلوی تازه بفرمایید، بهترین استفاده رو بکنیم از این فرصت و همه با هم سلام و صلواتی رو هدیه بکنیم به پیشگاه و آستان مقدس آسمانی پدر مهربان مسلمان ها که فرمودن، خودشون فرمودن، صلوات فرستادن بر من فقر، نفاق و درویی را از بین میبرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یا رب صل علیه و آله. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وآله. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وآله. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وآله.
سلام، وقتتون بخیر.
الو. سلام.
الو.
الو.
سلام عرض کردم فرام. حالتون خوبه؟
سلام خدمت حاج آقا حسینی، خسته نباشید.
محبت دارین شما.
من میخواستم از آقای حسینی بپرسم.
بفهمید.
10 سال عروسی کردیم. بعد خب. توی این 10 سال اخلاق شوهرم خیلی بده، بعد خیلی اصلا بد رفتار میکنه تو خونه.
کلن تو این 10 سال اخلاقشون بد بوده؟
بله اصلا من هرچی سعی کردم هر گفتم امسال خوب میشه، سال دیگه خوب میشه، تو این 10 سال اخلاقش اینجوری بوده. بعد یه پسر 9 ساله دارم، بعد اینم داره مثل خودش بار میاره. من هرچی سعی میکنم که پسرم حداقل خوب باشه، داره اینم مثل خودش بار میاره. یعنی اگه من پسرم رو راهنمایی میکنم میگه ولش کن، ولش کن، به حرف مامانت گوش نکن، اصلا اینم کلا مثل خودش بار آورده، اصلا اخلاقشون خیلی بده. حالا گفتم تو مثلا رفتار شوهر باید سر داشته باشی. بعد پسرم رو چه کار کنم؟ اینا دوتا خیلی منو اذیت میکنن، بارها به خدا دیگه آرزوی مرگ میکنم، خیلی اذیت هم میکنن دوتاشون. حالا گفتم از حاج آقا بپرسم میخوام چه کار کنم.
خب ایشالا مشکلتون رو بشه الان حاج آقا توضیح میدن. خیلی ممنون از فرار، التماس دعا. خوش آمدید، خداحافظ شما.
خیلی متشکر. ای به او جمله بگفتی هنرش نیز بگو. یقیناً شخصیتی که همسر شماست، شوهر شماست، رفتار خوب، اخلاق خوب، نیکویی هایی هم در طول این 10 سال داشته. انصاف ایجاب میکنه که شما از این نیکویی ها هم بگید، و وقتی که این نیکویی ها رو یاد کردید، تحمل اون بد اخلاقی ها برای شما ساده تر میشه و شما بهتر میتونید خلق و خوی او رو تحمل کنید. ملاحظه بفرمایید، یا باید او رو در این طول 10 سال و 10 سال آینده و 10 سالهای آینده تربیت کنید. شما با کرامت خودتون، با اخلاق خودتون، با بزرگواری های خودتون او رو تربیت اخلاقی کنید و این میسره. بنده بسیاری از خانواده ها رو میشناسم که مرد بد اخلاق بوده اما زن فهمیده و اندیشمند بوده، شوهرش رو در طریق نیکی و اخلاق نیکو تربیت کرده. انسان نیاز به تربیت داره. علیک باکتساب الفضائل و اما الرذائل فانت مجبول علیها. بر تو باد به دست آوردن فضیلت های اخلاقی، اما رذیلت ها و اخلاق پست تو سرشت تو بر اون سرشته. انسان از حیوانیت آغاز بکنه و بعد از سیر مراحلی به انسانیت میرسه. بنابراین از این خواهر و
البته در برابر شوهرشون گفتن صبر میکنن، نگرانشون الان پسر 9 سالشون بود. بله. که از پدر تأثیر نگیرن، اخلاقشون مثل پدرشون نشه، برای پسرشون چه کار میتونن؟
وقتی که به او محبت بیشتر کنن، او رو با مسجد آشناتر کنن، مخصوصا با جلسات امام حسین آشنا کنن، زلف او رو با زلف فرزند امام حسین گره بزنند، یقینا او به این سو گرایش پیدا خواهد کرد. در اصطلاح فقهی داریم که فرزند تابع اشرف ابوینه. در اصطلاح اخلاقی هم میتونیم این رو به کار ببریم که فرزند بیشتر از اون اخلاق نیکوی پدر یا مادر الگو میگیره و سرمشق برمیداره. در این حال شما سازگاری کردید، سازگاری کنید، فرزند به این خوبی دارید، او رو در سایه لطف و محبت خودتون بهتر تربیت کنید و جبران اون بد اخلاقی ها رو از خدای متعال دریافت خواهید کرد.
بسیار انشاءالله. خب آقا حسینی، شما تحسین، تکریم و سپاس رو به عنوان یکی از عوامل تقویت پیوند خانواده، تحکیم و استحکام و پایداری و دوام و قوام خانواده مطرح کرد.
شما کلمه قوام
اینا رو گفتم تو به قوام
عبارتتون زیاده. نیست اسمتون هم قوامیه؟
نیست آقا، یه بار هفته پیش گفتم، یه بار میگم زیاد نکنید. ولی خب حالا منظور این که اینجا دیگه کاربرد داشت دیگه. عرضم حضورتون که مگه نه ما آدم خود شیفته و اینا نیستیم ها جای
وقت. الحمدلله.
خلاصه سه تفاهم نشد. عرضم حضورتون که اینو مطرح کردین در واقع تحسین رو به عنوان یکی از عوامل پایداری خانواده. من میگم قبل از اینکه بریم سراغ عامل بعدی خیلی خوبه که الان نقطه مقابل تحسین را مطرح بفرمایید که به نظرم میتونه یکی از آفات تحکیم خانواده باشه.
خیلی ممنون. حضورتون عرض کنم که خیلی خوبه انسان در صحبتش قوام و کمال رو مصرف کنه. عیب نیست. عیب جویی بده. در مقابل تحسین میتوان انسان عیب جویی رو مطرح کنه به عنوان یک ضد تحسین. من نامه ای داشتم، در این نامه نوشته بود که ما اول زندگی خیلی خوب بودیم با هم، خیلی صمیمی و مهربان بودیم و روی همین صمیمیت با هم قرار گذاشتیم که اگر عیبی در یک دیگر می‌بینیم بگوییم و کمک کنیم برای اصلاح. شوهر من عیبی از من میگفت، من میگفتم متشکرم. من برای اینکه از او عقب نمونم در رفتار و اخلاق او جستجو میکردم، عیبی از او میگفتم. او ابتدا میگفت متشکرم، هرچند که قیافش گرفته میشد. این عیب گفتن و عیب جستن متاسفانه ادامه یافت. هر روز برای اینکه از یکدیگر عقب نیفتیم عیب بیشتری از دیگری میگفتیم.
یه مسابقه عیب جویی شد.
بله، مسابقه عیب جویی شد. و این خانم در نامش نوشته بود که الان زندگی ما تبدیل به یک جهنمی شده که ما می سوزیم در این جهنم به خاطر اون کاری که آغاز کردیم و عیب یکدیگر رو گفتیم و شنیدیم و الان به اصطلاح رومون تو روی هم باز شده. چون زندگی با هر کس یک رودروایسی می خواد. اگر رودروایسی نباشه موجب میشه که انسان نسبت به او بی‌حرمتی کنه. حیا خیلی خوبه. من این حدیث رو بخوانم بعد این بحث رو ادامه بدم. پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله می‌فرمایند ان لكل دین خلقا و خلق الاسلام الحیا. هر دینی یک اخلاق ویژه ای داره و اخلاق ویژه اسلام حیامندیه، شرمگینی برخاست از ادراک فضیلته. انسان نسبت به دیگری، نسبت به همسرش، نسبت به فرزندش، فرزند نسبت به پدر و مادرش باید حیامند باشن، گستاخ و پررو و دریده نباشند که اگر گستاخ شدند زشتی های دیگر پیامد گستاخی خواهد آمد. حالا چون ما از همدیگه عیب جویی می کردیم، این عیب جویی موجب شده که نسبت به هم هم حریمی نداشته باشیم، رو درواسی نداشته باشیم، حرمتی برای یکدیگر حفظ نکنیم.
خب به بعضی ها میگن ما انقدر با هم رفیقیم، از همون زن شوهر نیستیم که در درجه اول با هم رفیق، اصلا نداریم این حرفا رو بینمون.
بله.
و هیچ پرده حجاب و حیا و اینایی بین ما نیست چون ما خیلی رفیقیم. یعنی بله. اینو نقطه قوت معرفی میکنه.
بله، رفیق بودن خوبه، اما به اتکای رفیق بودن نسبت به هم بی‌حرمتی کردن، نسبت به هم جسارت کردن، شوخی های گستاخانه کردن،
همدیگر بد صدا کردن،
این رفاقت نیست. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند لا تحمل حق اخيك اتقالا على ما بينك و بینه من الموده فلیس لک باخ من اضعت حقه. خیلی عبارت زیبایی است. دستور بسیار ارزشمندی است. میفرماید مبادا حق برادرت رو به خاطر اینکه برادر منه ضایع کنی. بگی حالا که برادر منه حقش رو رعایت نکنی، چون اون کسی که حقش رو رعایت نکردی دیگه برادر تو باقی نمیمانه، دیگه رفیق تو باقی نمیمانه. برادرت اینجا نشسته، با بی احترامی بهش میگید که برو اون ور، بذار این بشینه، یه مهمان تازه اومده. بله، اکرام مهمان تازه خوبه، ولی بی احترامی به برادر بده. خودتون تش ببرید این طرفتر، جای خودتون رو بدید به مهمان، نه اینکه به برادر بی ادبانه اونم جسارت کنید که بگید برو اون طرف، بذار آقا بشینه یا بذار خانم بنشینه. از این جهت نباید رفاقت رو با بی پروایی در برخورد، بی رو در وایسی در برخورد اشتباه گرفت.
به نظرم این میتونه بحث مفصلی باشه، چون الان خیلی سوال مثلا راجع به همین بزنم رسید. سلاتونستی در آینده مفصل راجع به این صحبت بکنم
انشاءالله. حالا میرسیم به مسئله عیب و عیب جویی. بنابراین عیب جویی بده، کلن نظر به عیب دیگران دوختن و جستجوی عیب دیگران رو کردن بده. بله، یه وقتی انسان طبیبانه به دیگری می نگرد و عیب رو می بیند و با دقت و ظرافت در برطرف کردن اون می کوشد. این خیلی خوبه.
حاج آقا ببخشید من یه سوال بپرسم. این که ذره‌بین به دستمون بگیریم و تو اخلاقیات طرف مقابلمون همسرمون جوری بچرخونیم، جاهایی رو پیدا بکنیم، بعد بهش گوش زد بکنیم به نیت خیرخانه، عطا، این خوبه یا نه ذره بین دستمون نباشه؟ یه موقعی دیدیم
اولا انسان باید اول به عیب خودش نگاه.
بله، این اشتباهی که عموما خیلی
پیغمبر اکرم رسول مکرم اسلام که شما هم دوستشون دارید، ما هم دوستشون داریم و خلق عالم این پیغمبر گرامی رو دوست دارن، می‌فرمایند نظر به عیب دیگران نکنید و هر کس نظر از عیب دیگران بردارد و به عیب خود بنگرد و عیب خود رو ببیند، خدای متعال او رو موفق می‌کند که یکی پس از دیگری اولا عیوبش رو بشناسد و ثانیاً در برطرف کردن عیوب خودش موفق شود، تا اینکه بنده بی عیب خدا میشه. شما دوست ندارید بنده بی عیب خدا بشید؟ بنده دوست ندارم بنده بی عیب خدا بشم. راهشو پیغمبر خدا به ما نشون دادن، فرمودن اولا جستجوی عیب دیگران نکنید، ستار العیوب باشید. یه عالم بزرگواری از مسیری می گذشتند، یه عبای بسیار قیمتی رو دوششون بود، کسی خوابیده بود کنار پیاده رو و لباس از بدنش کنار رفته بود و عورتش پیدا شده بود. خب اگر دیگری بود چه می کرد؟ ممکن بود با نوک پا بزنه به این بنده خدای خوابیده، از شدت خستگی کنار پیاده رو اسفالت پیاده رو خوابیده، بگه بلند شو لباس تو درست کن. اما این عالم بزرگوار با کمال ادب این عباش رو برداشت، تا کرد گذاشت رو قسمت بدن ایشون که عورتش پوشیده بشه، بدون عبا رفت. خدای متعال به خاطر این عیب پوشی حافظه ای به او عنایت کرد که هر شعری، هر مطلبی رو که میخواست با با یکی دوبار خوندن حفظ می شود. او رو حفظ کرد، خدا هم به او این حفظ رو عنایت کرد. باید عیوب دیگران رو بپوشانیم. امیرالمؤمنین علیه السلام می فرمایند فستر العورت مستطعت یستر الله من کما تحب و ستره. بدی و عیب دیگران رو تا اونجایی که برای تو ممکنه بپوشان تا خدا هم عیوب تو رو از چشم دیگران بپوشانه. هر یک از ما دوست نداریم عیبمون برملا بشه. دوست داریم؟ نه. اگر میخواهیم عیبمون برملا نشه باید عیوب دیگران رو بپوشانیم. بنده مشغول خوردن پرتقال بودم، خدا رحمت کنه این بزرگ مرد رو. نباید بین خوردن صحبت میکردم، در بین خوردن هم صحبت میکردم، یه تکه از این پرتقالی که تو دهان من بود افتاد رو دست این استاد، رو آستین این استاد. من خیلی خجالت کشیدم، یه جمعی هم بود. ایشون بلافاصله دست شورد و اینو خورد، مثل این که تمام آبروی من رو خرید.
خود شما این اتفاق براتون افتاده بود؟
بله، بر خود بنده. و الانم بعد از مدت‌های مدیدی که این خاطره هست، این خاطره برای من زنده است که این عیب مرا پوشان. نباید زن و شوهر نسبت به عیوب دیگر یکدیگر بی تفاوت باشند. نه، باید راه حل‌های ظریف و بسیار دقیق پیدا کنند که در عین حفظ شخصیت او، او با یک بیان لطیفی نسبت به عیب خودش آگاه بشه و اون رو برطرف کنه. و البته این خیلی مشکله، هم انسان عیب جو نباشه و هم طبیب باشه و درمانگر. زن و شوهر دو انسانند که در زیر یک سقف با هم زندگی میکنند، باید کمک هم باشند در سلامت اخلاقی، در سلامت رفتاری، در سلامت روحی و روانی، یاری کنند یکدیگر رو. و وقتی که اینها یکدیگر رو یاری کردند، خدا هم اینها رو یاری میکنه و در دامان پاکشون فرزندان صالح و سالم و موفق و عاقبت به خیر تربیت میکنه که این فرزندان موجب روشنی چشم این پدر و مادرن در دنیا و آخرت.
انشاءالله که اینطور باشه. خیلی ممنونم آقا. یه فرصت کوتاه میگیریم از دوستانمون در اتاق فرمان و بر میگردیم و انشاءالله در خدمت شما هستیم با ادامه گفتگو که تقدیمتون خواهیم کرد. زیباترین پیام است، گلواژه های ناب است، صلوات بر محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
میتونیم اونجوری مطرح بکنیم. خب عرضم حضور شما که حدوداً یه 20 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. من یه سوال کوچیکم تو ذهنم شکل گرفته بود، الان با آقا مطرح کردم که در واقع بپرسم. آقا فرمودن سوال کنین که منو بپرسم، بعدش انشاءالله بریم سراغ دیگر عواملی که باعث تقویت پیوند خانواده میشه. قوامو دیگه نمیگم، یه حواسم هست. هر زمان وضعیتون که میخواستم بپرسم که بعضیا عیب حالا میسازن، یعنی اصلا رو فراتر از این میذارن که منجر به دروغ گفتن هم میشه. میخوام ببینم این چقدر میتونه خانواده رو به نظرم متلاشی کنه.
همونطور که حسن افزوده و تحسین بدون واقعیت زیانباره، همین طرف هم با شدت بیشتر عیب گذاری زیانباره. رفته در مغازه میخواد جنس بخره، برای اینکه جنس رو ارزون تر بخره روی جنس عیب میگذاره. در حقیقت عیب نداره این جنس، اما رو جنس عیب میگذاره و میگه بابا این جنست اینطور معیوبه، بز ما ارزون تر بخره.
برای اینکه ارزون تر بخره.
این خیلی بده. اصلا در اسلام دروغ گفتن یعنی واقعیت رو به گونه دیگر بیان کردن و به گونه ای سخن گفتن که با واقعیت تطابق نداره درست نیست و فرد دروغگو رو امیرالمؤمنین به یک مردار تشبیه کردن. نه دروغگو بلکه کذاب رو، مقصود اون که بسیار دروغ میگه. میفرمایند که الکذاب و المیت و سواء، اون که بسیار دروغ میگه با اون کسی که مرده است با هم برابرند، یکی هستند، خیلی فرقی با هم ندارند. چرا انسان به مرده اعتماد نمیکنه؟ به فرد دروغگو هم نمیتونه اعتماد کنه. شما یه پیکر مرداری سر راه ببینید میتونید برای کاری به او رجوع کنید، اعتماد کنید؟ نه. به یه فردی هم که عادت به دروغگویی پیدا کرده نمیتونید اعتماد کنید. ولذا اساس زیبایی های اخلاقی صدق و اساس زشتی های اخلاقی کذبه. دروغ ریشه همه زشتی های اخلاقی است و راستگویی و صداقت ریشه همه خوبی های اخلاقی است.
خب به نظرم خوب باشه عامل دیگر اصلا از همینجا بریم سراغ صداقت و راستگویی، اگه مثلا قرار بدونیم که به نظرم خیلی 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 اساسی و مهمه در زندگی.
صمیمی باشند و سعی کنند واقعیات زندگی رو با سخن راست به هم بگویند. مرد که میخواد بره خواستگاری مثلا، خودش رو چنین و چنان ثروتمند معرفی نکنه بعد معلوم باشه که جیبش سوراخ هم هست علاوه بر اینکه تو جیبش پولی نی. خب این موجب بدبینی اینها به سخنان آینده هم خواهد شد. و بچه ها که در دامان پدر و مادر صادق و راستگو پرورش پیدا کردند، اونها هم صادق و راستگو خواهند بود و در نتیجه زندگی به صفا و صمیمیت و محبت گذر خواهد کرد. انشاءالله همه شنوندگان عزیز این برنامه سعی کنند که گلبوته صداقت رو در این فصل سرما بیشتر در خانه‌شون مراقبت کنند، بیشتر مراقب باشند که نبادا پژمرده بشه، تا انشاءالله همه گلهای خوب از همین یک بوته بروید
انشاءالله. سلام عرض کردم، صبحتون بخیر.
الو
سلام خواهرم.
سلام، خسته نباشید.
محبت به شما هم همچنین.
ببخشید شرمنده، من مزاحمتون میشم.
اختیار دارین، مراهمین، خواهش می‌کنم.
ببخشید از آقای حسینی سوال داشتم.
خواهش می‌کنم بفهم.
که من یه شوهری دارم هم بد اخلاق هست هم ولخرج. بعد تو صحبت شما منظور به عیب‌جویی بود، واقعا هم عیب‌جویی زیاد میکنه. این یکی. بعد سوال دیگه هم اینه که چون ولخرج زیاد داره، من مثلا یه پولی که در میاره میذارمش کنار برای روز مبادا، میگم مثلا لازم میشه، یا اینکه مثلا میکنم یه تیکه طلا، میگم یه روزی هم تو خونه خودش خرجش کنم. یه ازم سوال میکنه میگم پول ندارم. این دروغ حساب میشه، من باید چیکار بکنم؟ یا اینکه مثلا این پولی که نگه میدارم یکی میکنمش طلا، گناه هست یا نه؟
آها، یعنی در واقع پول، اون پولی که در برای زندگی میذارن شما برمیدارید طلا میخرید؟
بله بله.
یا به نحوی حفظش میکنید، بهشون میگین خرج کردم؟ بله. در واقع نیتتون خیره، چون ایشون ول خرجن میخوان اینو حفظ کنین که روز مبادا استفاده کنین.
بله، اگه بخوام مفصل توضیح بدم خیلی طول میکشه. یعنی اصلا به فکر آینده بچهش اصلا نیست که بگه مثلا من به فکر بیشتر که بیکار هست، اصلا دنبال کارم نمیره.
خب دیگه حالا ما متوجه شدیم که در واقع آینده نگرم نیستم.
عذاب وجدان دارم به خاطر همین، خیلی عذاب میکشم. دنبالی بودم که یه راهی پیدا کنم، خدا رو شکر برنامه رو که دنبال کردم به ذهنم رسید که این سوالو بپرسم.
خدا رو شکر.
بعد اینم که دروغ زیاد میگه، مثلا توی مجلسی که هستیم زیاد حرف میزنه، بعد اصلا یه رفتاره خیلی خاصی داره. من به هر، الان آقای حسینی میگه شما میتونی اینو تربیت کنی، یه خانمی سوال میکرد. خب واقعا خیلی سخته، چون ای تو 20 سال توی خانواده دیگه بزرگ شده. حالا من بخوام اینجوری بارش بیارم برام خیلی سخته. واقعا تلاش خودم هم میکنم.
سخته بله.
بعد ایشون خودش از من با فرهنگ تر میدونه، بالاتر میدونه.
خب خیلی من.
من از خانواده خودش کمتر میدونه.
بله دیگه، فکر میکنم همه چی بود، هر چی بود گفتین.
بله خلاصش کردم.
دستتون درد نکنه. ممنونم. دستتون درد نکنه. دستتون بخیر. بله دیگه، یکی از درد دلاشون به خرجی همسرشون بود که به این نحو سعی میکنن پول نگه دارن، یعنی این دروغ حساب میشه یا نه. و بعدش هم دیگه حالا دل مشغولیه و نگرانی هایی که داشتن.
اگر شوهر مخارج زن رو به او بپردازه و زن از این مخارجی که به عنوان نفقه دریافت کرده از شوهر صرف جویی کنه برای خودش، این مقداری که صرف جویی شده مال اوست، مال زنه. مثلا روزی 100 تومان شوهر برای مخارج به زن میده، حالا مثال میزنیم، این زن به جای اینکه 100 تومان رو خرج کنه 90 تومان خرج میکنه، 80 تومان خرج میکنه، این 20 تومانش رو ذخیره میکنه، بعد طلا میخره مثلا. این مال خود اوست اصلا، نه اینکه مال شوهره. اما اگه از مال شوهر باشه باید با رضایت او
با اجازه و رضایت او باشه.
و البته ول خرجی کردن آدم رو فقیر میکنه در دنیا و آخره. کسی که ول خرجه نمیتونه ذخیره ای داشته باشه، نمیتونه اندوخته شایسته ای داشته باشه، نمیتونه کار خیری بکنه، دستش برای کار خیر گشاده نیست. تبذیر یعنی ریخت و پاش کردن کار شیطانه. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، برادر شیطان. خدای متعال این گونه اینها رو معرفی کرده. نباید ریخت و پاش کرد، اما تنگ نظری و بخل هم از اون سو شایسته نیست.
اون سوال دیگه شون که چی؟ که گفتن که آقا فرمودن که اگر همسری اخلاقش بد بود یا مشکلاتی داشت زن کمک کنه تربیت کنه او رو، گفتن چطور ممکنه؟ خیلی سخته، خیلی کار دشواریه که 40 سال 50 سال مثلا همسر ما تو این سن، ما چجوری میتونیم ایشون مثلا؟
بله، اگر در این 40 سال 50 سال این کتاب رو میگرفتی، کتاب آیین همسرداریه، تعریف حضرت آیت الله ابراهیم امینی،
بله معروفم،
بله هر روز یه صفحه‌شو میخوندید و این قطره قطعاً اثر میکرد. و شما سفر کوهستان رفتید کنار رودخانه ها، جایی آب چکیده روی سنگ و این سنگ رو سوراخ کرده، با اینکه اون قطره نرمه و سنگ سخته، اما تداوم و پیاپی چکیدن این سنگ رو سوراخ کرده، نرم کرده، صیقلی کرده. یکی از برنامه‌هایی که می‌توانند با همسرشون بگذارند کتابخانیه، با هم کنار هم بنشینند کتاب بخوانند. من دیروز عقدی که کردم به عروس و داماد، پدر محترم عروس خانوم یه قرآنی هدیه کرد و پشت قرآن رو به نام عروس داماد نوشتن. من عرض کردم که انشالله این قرآن رو با هم بنشینید و قرائت کنید، ترجمش رو مطالعه کنید، درباره پیام‌های خدا در این قرآن که به شما انسان هاست بیاندیشید. گاهی انسان بعضی از منزلا میره، قرآن زمان عروسیشون هنوز نو و دست نخورده است، مثل اینکه چند دفعه بیشتر این قرآن گشوده نشده.
مثلا یکیش در اون سر سفره عقد بوده مثلا.
در صورتی که در خانه ما مسلمان ها باید قرآن تلاوت بشه، صدای قرآن شیطان رو دور میکنه، اخلاق بد رو دور میکنه، نورانیت خانه رو میافزایه. انشاءالله هم بنده و هم شما که استماع میفرمایید از این به بعد در خانمون بیشتر و بهتر تلاوت قرآن کنیم، اندیشه در قرآن کنیم. و قرآن کریم دستورات بسیار زیبایی برای زندگی ما مسلمان ها داره. اصولا قرآن پیمان خداست با خلقش، باید در این پیمان نگریست و رهنمودهای این پیمان رو به مرحله اجرا و عمل رسان.
بسیار خب، ما بحث خودمون در ارتباط با فهم کنم دیگه بحث افجوی رسید به دروغ و آفت خانواده دروغ هست، نقطه مقابلش که در واقع مثبت و ممدوح و پسندیده هست، مورد تاکید دین ما هم هست، صداقت و راستگویی است. داشتین راجع به اون صحبت می‌فرمودید.
بله، خلاصه سخن این که سعی کنیم خانوادهمون محل امن و صفا و وفا و کرامت و احترام نسبت به یکدیگر باشه، احساس خوشبختی و لذت از زندگی در کنار هم داشته باشیم، با کمال صمیمیت به یکدیگر احترام کنیم، کرامت یکدیگر رو حفظ کنیم، نشاط و سلامت یکدیگر رو حفظ کنیم و طرفمون رو، همسرمون رو مورد قبول قرار بدیم، مورد تأیید قرار بدیم، رفتار نیکوش رو تحسین کنیم و عیوب احتمالیش رو چشم پوشی کنیم و سعی در اصلاح غیر مستقیم داشته باشیم. این زیبایی هایی که میتونه در درون خانواده، خانواده رو به صفا و وفای بیشتری برسونه. از بدگویی، بدزبانی، قدرناشناسی، بداخلاقی، زشتگویی، ناسپاسی، طلبکاری، بیتفاوتی، خودخواهی، افراط کردن در کارها و خودکامگی هم اجتناب کنید. اینها آفات خانواده است و اگر خدای نکرده اینها وارد خانواده شد، این آفاتها وارد خانواده شد، درخت خرم خانواده رو پژمرده خواهد کرد و این پژمردگی خدای نکرده به خشکیدگی مبتلا خواهد شد که هرگز این چنین مباد.
بله، انشاءالله. سلام عرض کردم، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم.
سلام برادر عزیز.
خسته نباشید.
قربون شما.
سلام خدمت آقای حسینی و شما عزیزان بقیه دستاندرکاران.
محبت.
جس آرادن یه سوالی داشتم.
خواهش میکنم.
من به حقیقت یه خانمی دارم، همیشه یه مشکل ما تو زندگیمون داریم و اونونه که من هر حرفی رو که میزنم ایشون میگن شما دروغ میگی. موقعی بهشون میگن بر اساس عقل و منطق خودت تصمیم بگیر که این کار اشتباهه، حتی براشون قسم میخورم میگم از نظر قرآنم گناه داره، قسم کراهت داره که به خدا پیغمبر قسم بخوری، ولی با وجود این که من قسم میخورم باز ایشون میگه شما دروغ میگی و این یه مشکل بزرگ تو زندگی ما شده. حتی چند روز پیش این مشکل به کار به جایی کشید که خانم بدون اجازه من ول کرده رفته شهرستان و این الان یه مشکل بزرگ برای منه. بر حالی که بچه های من توی خونه امتحاناتی دارن، من رو با دو تا بچه تنها گذاشته و رفته. البته پدرش مریض بوده، من گفتم اب نداره. بعد از رفتنش گفت پدرم مریضه تو بیمارستان، گفتم اشکالی نداره. ولی این واقعا برای من تو زندگی آقا یه مشکل شده که ایشون من هر حرفی رو که میزنم، هر کاری که انجام میدم، ایشون میگه تو دروغ میگی، در صورت که خدا رو شاهد میگیرم.
خودتون فکر میکنید علت خاصی داره؟ یعنی خودتون چی فکر میکنید چرا ایشون فکر میکنه شما دروغ میگی؟
نمیدونم، ایشون شاید مشکلاتی داشتن از نظر روانی اینا. من هر بارم بهشون میگم به روانشناس مراجعه کنیم، اینا حرفای دیگه میزنن. ولی یعنی سر یه مسئله جزئی که نمیدونم بهشونم میگم دروغ گفتن برای من چه سودی داره، چه چیزی گیره من میاد، ایشون باز میگه شما دروغ میگی. حرفای دروغ بهش راه نمایی میکنم، مسائل شرعی رو راه نماییشون میکنم، ایشون توجه نمیکنه. میگم نظر اسلام در مورد این مسئله شرعی اینه، ایشون حرف خودشون میزنه، بر اساس عقل و منطق اصلا حرف نمیزنه، فقط میگه احساس من اینو میگه.
خب خیلی ممنون، الان توضیح میدم.
خیلی ممنون،
زنده باشی، محبت داری. بله، دروغگویی همسر رو میگن چطور؟ یعنی در واقع همسرشون فکر میکنن ایشون کاملا دروغگو هن، یعنی ایشون راست نمیگن.
البته باید مسئله رو بیشتر آشنا شد تا بتوان پاسخ دقیق تری داد. یه وقتی این خانوم مثلا ابتدای زندگی از شوهرشون یکی دوتا دروغ شنیدن،
من بر همین پرسیدم
و همین رو ملاک قرار دادن، یا نه از ایشون دروغ نشنیدن، از یکی دیگه‌ای در خانوادهشون قبلا دروغ شنیدن، فکر کردن هر کس سخنی میگوید دروغ میگوید. حالا این برادر باید این رو به عنوان یک نکته نهادین شده در همسرشون بنگرند و سعی در اصلاحش کنند. چگونه؟ راه‌های مختلفی داره. یکی این که شما رفتارهای خودتون رو از ایشون نپوشانید و اونجایی که به صلاح خانواده است ایشون رو آشنا کنید، آگاه کنید، واقعیت رو نشانشون بدید. مثلا رفتید منزل پدرتون، از اونجا تلفن کنید که فلانی من آمدم دیدن پدرم، پدرم بیمارم و میخوان احوال تو رو هم بپرسن. گوشی رو بدین که گواه صدق شما سخن پدر باشه و برای هر سخنی تا اونجایی که میتوانید یک گواه صدقی ارائه کنید تا آرام آرام این صفتی که در او نهادینشونه برگرده و اعتمادش به شما افزون بشه. وقتی که اعتمادش به شما افزون شد دیگه سخنان شما رو دروغ نخواهد بنده.
یعنی این که با این هی گفتن این که آقا به خدا من دروغ نمیگم، این چی؟
این نه، گواه صدق میخواد.
آها، یه شاهدی،
گواه صدق میخواد و این گواه صدق باید مورد قبول این خانوم قرار بگیره. همون جایی که مثال زدم، وقتی که شما تلفن میکنید میگید من از بیمارستان تلفن میکنم، او تو ذهنش میاد که نه، شما دروغ دارید میگی. بعد وقتی که گوشی رو میدید پدر که رو تخت بیمارستانه و احوال او رو میپرسه، این یه گواه صدقی میتونه باشه و سخن شما رو تصدیق.
البته اشاره کردن که همسرشون هم بدون اجازه ایشون رفتن یه شهرستان دیگه، میگن بعدن که متوجه شدن که مثلا پدرشون مریضه، گفتم اشکال نداره ولی قبلش اصلا از من نپرسیدن.
در اسلام خانواده یک سازمان به هم پیوسته است که عهدی زن نسبت به شوهر دارد و شوهر نسبت به زن عهدی دارد، نباید خلاف این عهد عمل کنند و یکی از این عهدها این است که زن با اجازه شوهرش از خانه بیرون بره و بدون اجازه او خانه رو ترک نکنه.
بح. خیلی ممنونم آجا، خیلی خیلی لطف کردید، مثل همیشه استفاده کردیم. خب ثانیه های پایانی برنامه همونه، امیدوارم برنامه امروزمون هم به طور کامل به دلتون نشسته باشه و مفید فایده براتون واقع شده باشه. من با این جمله با شما خداحافظی میکنم: ما به دنیا آمده ایم تا با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم، نه به هر قیمتی زندگی کنیم. یا حق. خداحافظ. خیلی ممنونم آجا، زحمتش. محمد الله.